أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. بعد از اقامه براهین قطعی برای اصول اولیه اسلام، برای اجراییات این بخش قصص انبیاء علیهم السلام را ذکر میکنن. تو بعد از قصه حضرت نوح سلام الله علیه جریان است ابراهیم را ذکر کردن. حضرت ابراهیم سلام الله علیه که میگن شیخ الانبیاست، برای اینکه بخش وسیع از خاورمیانه را حضرت از نزدیک طی کرد، راهنمایی کرد، هدایت کرد. زادگاهش در عراق بود، در همین این کلدان و بابل و هم قسمت‌های جنوب عراق بود. همین بخش ها مراسم حرقوه و بنصر و آلهتکم تو همین بخش جنوب عراق بود که حضرت این مراحل به خوش سر گذاشت. بعد هم به شمال عراق سفر کردن، نزدیک بین النهرین. بعد هم سفری به مصر داشتن، سفری به مکه داشتن، کعبه را بنا کردن که مطاف و قبله مسلمان های عالم است. مسئله قربانی را در اونجا به عنوان سنت حسنه رواج دادن. از اونجا به شام آمدن، به فلسطین رفتن، دوباره برگشتن، بار دوم آمدن فلسطین، در همونجا رحلت کردن که قبر مطهرشون در الخلیل است که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، در همون الخلیل بارگاه مطهر ابراهیم خلیل سلام الله است. این بخش خاورمیانه را بزرگ مبارک ابراهیم از نزدیک طی کرد، سخنرانی کرد، اتمام حجت کرد، آزمون الهی را به خوبی عمل کرد. از این جهت وجود مبارک ابراهیم سهم وسیعی دارد در مسلمان های خاورمیانه. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده است که واتخذوا ملت ابراهیم، ملت ابراهیم ابیکم و سماکم المسلمین قبل، این ملت منصوب به اغراض، یعنی خذوا ملت ابیکم، شما که تو خاورمیانه مسلمان های مدنی هستید، فرزندان ابراهیم خلیلی، دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابراهیم ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. خب پس بنابراین گذشته از حضور شخصی وجود مبارک است ابراهیم در عراق، در مصر، در حجاز، در فلسطین، تو بخش الخلیل، این خاورمیانه را او به عنوان فرزندان خود پرورون به خدای سبحانم به ما دستور داد ملت ابیکم که منصوب به اغراض، یعنی خذوا ملت ابیکم، شما فرزندان ابراهیم هستید و شما حق فرزندی این پدر را حفظ بکنید. خب حالا اون جریان هر رقوه و انتر و آلهتکم مگر مقدور ما نباشد که نیست. اینی عراف المنامه انی از بها که مقدور غالب ما ها نیست، هم اون کبش و زبه مسئله قربانی امثال ذالک است. مطلب مهم آن است که جریان این اینی عراف المنامه انی از بها که یه امتحان خداست که فرمود این نهازه هلوه و بلا علومی، این بلا و این آزمون تا درست است که وجود اون بارک ابراهیم سهیم است، ولی بخش قابل توجهش مال حضرت اسماعیل سلام الله علیه است. برای که جریان ابراهیم مهمترین آزمونش همون بود که در جریان حلقه و ونصر آلهتکم، این تسلیم محض دیگه از او بالاتر امتحانی نیست. که اگر کسی جریان حلقه و ونصر آلهتکم را کاملا پشت سر بگذارد و بگوید رضای خدا رضای من است و من از احدی کمک نمی طلبم، جا دارد که خدا امضا کند و فرماید از جا ربه به قلب انسانی، دیگه از اون بالاتر امتحان نیست. بنابراین جریان اینی عراف منامی هنی از باک بخش قابل توجهش نفتد به آزمون هست اسماعیل سلام الله علیه، که این هم گفت یا عبد افعال ما تو عمر ستجد اونی انشاءالله من صابری. درست است که آزمون هست ابراهیم سلام الله علیه مطرح هست، اما این آزمون بعد از اون آزمون نهایی خیلی قدرتی ندارد که بالاخره مردفکن باشد. اون جریان هر رو و سلالت هست که مردفکن است. عظمت اون کفش هم به بدن اون نیست که برخی از مفسران فکر کردن، وگرنه می فرمود شطور را نهر کن، به جای اینکه بفرماید شما فتینه و به ذبح عظیم، می فرمود فدینه و به نهر عظیم، شطور رو باید نهر می کردن. این طور نبود، عظمت اون کفش در اثر همون برکتش بود، معنویتش بود، گفتن از بهشت آمده، وصله جبرئیل آمده. حالا تمثل بود یا وجود خارجی بود، چجور بود؟ بالاخره یه وجود خارجی عینی پیدا کرده و وجود مبارکه از ابراهیم هم رو ذبح کرد. مطلع بعدی آن است که ما یک فدینا داریم، یک امرنابل فدیه داریم. اگر کسی بنا بود یک کاری انجام بدهد و اون کار موفق نشد، او باید فدیه بدهد. یعنی کسی که مثلا حل را بیجا کرده، تقصیری بیجا کرده، یکی از محرمات حال احرام را مرتکب شده، او باید فدیه بدهد. حالا یک گوسفند یا کمتر یا بیشتر، او باید فدیه بدهد. و خدای سبحان آمر است، حاکم است، که تو وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام شما باید فدیه بدید. اما اینجا خود خدا فرمود ما این کار را کردیم، فدیه را ما دادیم، نه حکمنا به علیه ان یفتی. اینطور نیست که حکم کردیم. در بعضی از بخشا دارد که فعلیه فدیت و کذا، فدیت و کذا، فدیت و کذا. کسی ماه رمضان افطار کرده یا در حال حج فرون هر محرم را مرتکب شده، باید فدیه بده. و این حکم الهی است که وصله اهل بیت علیهم السلام مشخص شد. اما اینجا ما خودمون فدیه دادیم، یعنی گوسفند ما دادیم، گفتیم این کار را انجام بده. کسی مأمور باشه به ذبح ولد به حسب ظاهر و چون از امتحان به خوبی برآمده، ما این چنین جزا میدیم که اون چرا که باید او باید انجام بده، ما از طرف او انجام میدیم. فدیه رو او باید بده، ولی ما دادیم. و فدینا نه امرناه به ذبح عظیم، بلکه فدیناه به ذبح عظیم، او اجرا کرده، ما فدیه دادیم. حالا برخی ها نقل کردن سابقه این کفش از کجا بود، ولی بالاخره عظمت این کفش در معنویت او بود، در آورنده او بود که جبرئیل سلام الله علیه بود و مانند. نه اون روز هنوز اون سرزمین به این سرزمین های مشخص روشن نشده بود و اصل خود ذکر کردن هم در هم سوره کوثر که در فصل لرم بجه ونهر، نهر کردن شطور، ذبح کردن اینها گاهی عبادت است. این حیوانات را انسان در راه صحیح که مصرف بکند، این اصلا برای همین خلق شدن. این همه حیوانات درنده ها دارن از این استفاده میکنن. حالا انسان در راه صحیح اگه استفاده کرد، این بد خواهد بود. اونا که افراطی هستند در مسئله عاطفه، اینا از ذبح حیوانات صرف نظر میکنن. الان هم گرفتار همین توهم تو هند، لذا گوش را مصرف نمی کنن اینا. الان با اینکه بالاخره جزء پیشرفته ترین عصرهای علمی است، اینا از یه طرفی موش می پرستن، از طرفی گاو می پرستن، از طرفی از خوردن گوشت اینها پرهیز دارن. چون وقتی عقل نباشد وحی در اونجا حاکمیت ندارد. فرض آن است که یه وقتی ذات اقدس اله به انسان کامل دستور میدهد فرمود که فصل لربک ونهر، دیگه معنیش نیست که ما شطور میدیم تو نهر کن. یه وقتی نبه فدیناه و به ذبحٍ عظیم، ما گوسفند میدیم، فدیه رو ما میدیم. خب اگر خدای سبحان امتحان الهی را که وسیله رؤیا مشخص کرد، دید اون انزاله به بلا اون ببین امتصال کرد، اون را قبول کرد، وقتی قبول بکند از طرف او هم فدیه خواهد داد. به فدیناه و به ذبح عظیم، بنابراین ذبح عظیم اون گوسفند است. یک وقتی در راه خدا قربانی می شود گوشتش و خونش به خدا نمی رسد، تقوای در ذبح و نهر به خدا می رسد که تو سوره حج فرمود لم یمال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوا منکم. این از قوی ترین آیاتی است که بر آیه سوره مبارکه فاطر رجحان دارد. در سوره فاطر سخن از صعود کلمه طیب الی الله است، الیه یصعد الکلمه الطیب و العمل الصالح یرفعه. اما اون که در سوره حج آمده است سخن از نیل، یعنی نیل کجا و صعود کجا. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولی یناله تقوا. تقوای الهی به الله نائل می شود، نه به طرف خدا صعود کند. خب تقوا وصف متقی است، این وصف که از موصوف جدا نیست. اگر این وصف به لقای الهی بار می یابد معلومش موصوف بار می یابد. تمام این بحثا را مستعدلی که در فصل سوم است، فصل اول که منطقه ممنوع است از بحث بالاتر از بحث است، فصل دوم که صرف اقتناع صفات ذات باشد فارغ از بحث است. مقام ذات احدی به او دسترسی ندارد، اقتناع صفات ذات که این ذات است دسترسی ندارد. تمام بحث هایی تو علوم عقلی و نقلی و اینها مطلب می شود تمام وجه الله و فیض الله است. اون چی که بربوت به ذات است در حد برهان مفهومی است، ولو برهان صدیقین هم که باشد بالاخره مفهوم ثابت بکند یه ذات ازلی ابدی بسیط نامحدود را. اما همه این حرف هایی که انسان در ذهن ترسیم میکند این سلسله مفاهیم است. بعد بگد ما با مفهوم کار نداریم، میگیم این مفهوم در خارج مصداق دارد. این خارج هم یه دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه را هست و یه دونه جیم. این خارج به حمل اولی خارج است، به حمل شای ذهن. این روایت مرسل یکی از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که کلو ما نکل ما کلو ما میستموه به عدق معانی فلان و فلان فوق مخلوق مثلک و مردود اون علیه. خدا را از راه قلب و از راه شهود باید شناخت. شخصی به حضرت عرض کرد که اینا که مفهوم است، برهان است، خب بله مفهوم است، ولی ما بیش از این که از اون جهت که بشریم قدرت نداریم. ما اگر مکلف باشیم به شهود الهی همه ما برسیم در حد حارست ابن علیان یا برسیم به حضرت امیر که مقدور ما نیست. بله اوحدی از انسان کامل میگر ما کن تو عبد رب لم اره، اما برای ما هم مقدور است. ما هم برهان و استدلال است که با اون استدلال خدا را ثابت میکنیم. و می دانیم خدا این مفاهیم نیست، می دانیم این مفاهیم از خارج حکایت کنه که ما به او دسترسی نداریم. اما به اونی که دسترسی داریم وجه خداست، فیض خداست، فعل خداست، ظهور خداست. با این فعل ما کار داریم. این فعل را ذات اقدس اله گاهی به خودش نسبت می دهد، گاهی به بنده، گاهی فرماید سل ربک ونهر، گاه فعال به فدایینه هم به ذبح عظیم. ما این کار رو کردیم، ما فدا داریم. خیلی فرق است. به هر تقدیر جریان نهر، جریان زهر که جزء مناسی که ما قرار میگیرد با یه تقوای همراه است. این تقوا به لقای هم وجه الله میرسد. این که تو دایر عین بچه الله لذی بچه الله فیض الله هست دیگه، فعل خداست. خب فعل خدای موجود امکانی است، موجود واجب که نیست. اگر انسان کامل اهل بیت علیه السلام شدن بچه الله، یعنی فیض الله، یعنی فعل الله، یعنی ظهور الله، یعنی نور السماوات و الارض، اینا همه مراحل امکان دیگه. یه موجود ممکن میشه بچه الله، این بچه الله لذی الهی توجه یا بهی توجه الولیا. تقوای الهی هم به این مقام میرسد، لاکه ینا لحود تقوا منکم. خب اگر تقوا نائل میشود یقینا متقی هم نائل میشود، چون که برابر سوره فاطر اگر کلم طیب صعود میکند متکلمش هم یقینا صعود میکند. گرچه در ذیل اون الهی از کلمه طیب آمده است، منظور از کلمه طیب ارواح طیب است. خب بعد از این صحنه میفرماد خاورمیانه به دو قسم تقسیم شد، یه عده عربن یه عده بنی اسرائیلن که فرزندان اسحاق و یعقوب و امثال اینها هستند. و عرب هم به دو قسم تقسیم شده است، یه عرب باعده یک عرب باقیه. عرب باعده یعنی باعد یعنی هالک، اونا که از دوده و نسل عاد و ثمود بودن اونا رخت بربستن، چیزی از اون نسل نمونده است. در این نسل عاد، نسل ثمود که اینها جزء اعراب باعده هست. اما جریان عرب باقیه اونا که هست بعد از هست اسماعیل روش کردن اینا باقیه هست. فرزندان اسحاق هم همچنین است. و اگر اینها برابر همه اون اخوت و برادری که داشتن حفظ بکنن، این بساط صهیونیست رخت برمیبنده. این یهودی ها با سایر مسلمان ها در یک اصل مشترکی که دین ابراهیمی صحیح من با هم میتونن زندگی کنن. این قده مشکلی ایجاد کرده، هم برای یهودی ها مشکل ایجاد کرده، هم برای مسلمان ها مشکل ایجاد کرده، که امیدواریم روزی بساط این قده برچیده بشه. بعد از جریان هسته اسحاق به دنبال اونها فرزندان اسحاق به اسرائیل را ذکر میکنند. میفهمد ولقد مننا علی موسی و هارون. بعد از جریان هست ابراهیم، فما منت نهادیم. منت المنتو هی نعمت العظما، اون نعمت بزرگ را میگن منت. لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منت نهاد، یعنی نعمت مهم عطا کرده است. یمن علیکم ان هداکم للایمان، ایمان اسلام هدایت اینا منت خداست. منت هی نعمت العظما، لذا لقد منن الله على المؤمنين، به مؤمنین این نعمت عظما را رحمت کرد. گرچه حضرتش کافتن لناس است، رحمتن للعالمین است، ولی مؤمنین بهره میبرند. اینجا فرمود ما یه نعمت مهمی به شخص موسی و هارون علیه السلام دادیم، به اونها نبوت دادیم، به اونها کتاب دادیم، اونها رو رهبران الهی قرار دادیم. اینا در درجه اول نجات پیدا کردن، بعد رو در روی قدرت مرکزی مصر شدن دو، بعد نصرت الهی نصیب ایشون شد سه، چون نصرت الهی نصیب ایشون شد رقیبشون شکست خود چهار. گرچه نصرت قبل از نجات است، ولی اینکه انسان که درگیر است باید منصور بشود، یاری به او برسد تا او از رقیب نجات پیدا کند. ولی در این بخش نجات قبل از نصرت یاد شده است. فمود و نجیناهما، بعد فمود و نصرناهما و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. این تنجیه، این انجا را قبل از نصرت ذکر میکنند، در حالی که نجات بعد از نصرت است. سرش آن است که وقتی وجود مبارک موسی کلیم رشد کرد، موسی کریم و همچنین هارون سلام الله علیهما و قوم اونها در اسارت به تیهای مصر بودن، قرائنه اینا رو اسیر کردن. این بردهداری رسمی قرائنه بود که یذبحون ابناء بود، یستحیون نساء بود، یسومون بود، به تعبیر برخی از مفسران اینا را عذاب چر کرده بودند. صائمه به اون گوسفندی میگویند که بیابان برود و از علف بیابان بچرد، در مقابل مألوفه که میگن زکات صائمه فلون قدر است، زکات مألوفه فلون قدر. صائمه به اون گوسفندان بیابان چر میگن. یسومونه یعنی اینا را عذاب چر کردن، همونطوری که حیوان علف بیابان را میچرد، اینا عذاب پراینه را میچریدن. اینجور بودن، خب صائمت العذاب بودن. اینا اول به برکت الهی نجات پیدا کردن از دست فرعون. وقتی نجات پیدا کردن که وجود بارک موسی کریم فرمود ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد کن از این بردگی، اون وقت رو در روی فرعون قرار گرفتن. در این رو در روی نیازی به کمک داشتن، بعد ما اینا رو کمک کردیم، بعد اینا پیروز شدن، اونها اخذناهم و نبذناهم فی الیم، اونا رو همه ریختیم تو دریا. لذا تنجیه در خصوص جریان موسی و هارون سلام الله علیها قبل از مسئله نصرت یاد شده است. و نجیناهما و قومهما از اون کرب عظیمی که یذبحون ابنا بود، یستحیون نسا بود، یسومونکم سوم العذاب بود. و وجود مبارک موسی کریم هم به فرعون فهم بود ان عبدت بنی اسرائیل، اینا رو برده کردی. خب پس این عذاب علیم بود، فهم ما اینا از عذاب علیم نجات دادیم، از کرب عظیم نجات دادیم. بعد اینا مقاومت کردن، در برابر فرعون ایستادن، درگیری شروع شد، ما اینها رو یاری کردیم، خصم اینها رو به هلاکت محکوم کردیم. و نصرناهم در بخش سوم، بخش اول که اینها گرفتار بودن اینها رو آزاد کردیم، نجات دادیم. در بخش دوم رو در روی شروع شد، تقابل دو طرف شروع شد. در بخش سوم نصرت ما رسید، اینها شدن غالب، اونا شدن منروز فدیم. و نصرناهم فکانو هم الغالبین. حالا که این دشمنها رخت بربستن، فرعون غرق شد، این جامعه از خطر نجات پیدا کرد، از بردگی غیر خدا نجات پیدا کرد. اما باید وارد حسن الهی بشود. صرف این که از یک ستمی رهایی یافت کافی نیست، باید وارد روزه از ریاض بهشت، حسنی از حسون الهی بشود. لذا فرمود اون مراحل که سفری شد، یعنی فرائنه به غرق محکوم شدن، ما برای تمدن نوین دینی مردم مصر کتاب مستبین دادیم. و آتینا همال کتاب المستبین، این تو نیست کتاب را فقط وجود مبارک موسی داشته باشد، کتاب برای هر دو نازل شد، چون هر دو پیامبر بودند. و آتیناهما الکتاب المستبین، گرچه همه را هدایت کردیم به هدایت تشریعی، لکن این دو وجود مبارک را گذشته از هدایت تشریعی، از هدایت ویژه‌ای برخوردار کردیم، اینا را مستقیما به صراط مستقیم آشنا کردیم، گرایش دادیم، معرفت دادیم، محبت دادیم، قدرت دادیم، که این راه را به خوبی دارن طی میکنن و رهبری راه روان دیگر را به عهده دارن. بعد نام مبارک اینها را در اعقابشون حفظ کردیم، مکتب اینها، سنت اینها، سیرت اینها و روش و منش اینها را در آینده حفظ کردیم. و ترکنا علیهما فی الآخرین. و سلام الهی بر موسی و هارون که اینها توانستن تلاش و کوششی بکنن که هم نجات پیدا کنن به عنایت الهی، هم قوم آزاد شورا سازماندهی کنن، هم در برابر فرعون بیستند و مقاومت کنن، هم در احساس خطر هیچ رنجی به خود راه ندن. این کم کاری نیست. وقتی وجود مبارک موسی کریم طرف نیل حرکت کرد یا دریای احمر حرکت کرد، اثبات این که آیا رود نیل بود یا دریا احمر بود اون بحثش گذشت. چون اگر رود نیل بود باید ثابت بشود که اون طرف نیل در تحت حکومت فرعون نبود. چون اگه برفرد ایشون از رود نیل میگذشت به اون طرف رود نیل میرسید و اون طرف رود نیل هم تحت حکومت فرعون بود، فرق نمیکرد، باز گرفتار بود. اگر از راه دریای احمر میگذشت، همون دریای احمری که یه وقتی با خضر هم سفر شد، کشتیرانی کردن و اون کشتی را سوراخ کرد، اگر از دریای احمر گذشته بودن، قرآن هم تعبیرش بحر دیگه، گرچه رود نیل رو هم بحر گفته میشه، اگر اون دریای احمر باشه که خب دیگه وارد سرزمین شام شدن دیگه، از قلمرو فرعونی مصر بیرون آمده بودن. نظیر همون سفر اولی که وجود مبارک موسی کلیم از اون دریای احمر گذشت وارد منطقه شام شد، به مدین رسید. تو مدین تو منطقه شام بود دیگه، وقتی به مدین رسید تو منطقه شام وارد شد، وجود مبارک شعیب گفت نجوت من القوم الظالمین، الان هم همونطور است، نجوت من القوم الظالمین بود بشه. هر سوره یه گوشه از گوشه های این قصص انبیا ذکر می شود. این طور نیست که تمام خصوصیاتی که در سوره های دیگه بود در این سوره باشه. مثلا آتیناهم الکتاب المستقیم تو همین سوره است، اونجا ها نیست اصلا که ما به هر دو کتاب دادیم. آیا وجود مبارکه هارون خلیفه او بود یا نه همتای او بود در دریافت وحی الهی؟ این سوره مشخص بکند که آتیناهم الکتاب المستقیم. این طور نبود که این جانشین است موسی باشد و کتاب است موسی داده شده باشد و این از دریافت کتاب به طور مستقیم محروم شده باشد. این طور نیست. خب سلام علی موسی و هارون، نام اینها به سلامت، مکتب اینها، سیره اینها به سلامت باشد. بعد فرمود درست است که اون اوج مقام مال ایناست. کسی توقع نداشته باشد که حالا اگر کسی یه مقدار عبادت کرد بتواند کار موسوی انجام بدهد، دریا را بشکافد، اینا نه. ولی اصل راه، فیوزات این راه، اون مراحل میانی یا ضعیف راه برای دیگران هم هست. این طور نیست که راه انبیا کلن بسته باشد. یه وقت از انسان میخواهد اعمال الهی را انجام بدهد، جهنم نرود، بهشت برود، این کف ایمان است، این راه است که همگان رفتن، این راه همه باور دارند. اما اونایی که تو مسئله ولایت دارن کار میکنن، میخوان ولی الله بشن، میگن ما نمیخوایم از جهنم نجات پیدا کنیم، لطف خدا شامل حال ما میشه انشاءالله، ما از خدا بهشت نمیخواهیم، او خودش میدهد، ما از او رو میخواهیم. ما الان که اینجا نشستیم میخوایم بهشت ببینیم، میخوایم جهنم رو ببینیم، نه جهنم نرویم. این خطبه نورانی است امیر که اوصاف متقیان رو برای حمام ذکر میکند همین است. هم و جنه که من قدرها، هم و نار که من قدرها. این خطبه حالا متاسفانه تو نهج البلاغه این تقطیع شده. اون خطبه تقریبا 20 صفحه است. اونی که تو نهج البلاغه آمده 7-8 صفحه است. بخشی از اون خطبه تو نهج البلاغه اصلا نیامده. بخشی هم تقطیع شده است. همین جریان حضرت صدیق کبری سلام الله علیه که وجود بارکه است دمید بالای قبر اون جمله ها رو دارد، نای بارک خود حضرت امیر هم هست، ولی این تو نهج البلاغه نیست. حالا البته سید رضی هشتش با خود حضرت امیر یک کار بزرگوارانه ای کرد که نهج البلاغه را جهانی کرد. اگر واقعا او خطبه های تند و تیزی که از کلمات حضرت بود، حضرت برای بعضی سه آبرو نذاشت، اگر همه اونها را نقل میکرد دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود. انا شما میدید 80% شروع نهج البلاغه مال اهل سنت، یه مقدار گذشت، یه مقدار حرفای کلامی را در مرحله کلام گذاشتن، حرفای کلامی را به سیاست نیاوردن، به جامعه نیاوردن، که در جامعه تنش ایجاد نکردن، جامعه را دست نگه داشتن، این کار سید رضی بود. و این اون خطبه های که حضرت فرمود آبرویی برای کسی نذاشت. همونها را اگر نقل میکرد دیگه این کتاب هزار سال به عظمت در بین مسلمان ها نیموند. سید رضی میدونست که چه کار بود، یا اصلا نقل نکرد یا در خطبه های گوناگون نقل کرد که این قرینه سیاق و وحدت سیاق نشون نده که ضمیر به کی برمیگرده، به چی برمیگرده. الان شما ببینید تقریبا 80% شروع نهج البلاغه مال اوناست و همه هم نهج البلاغه رو قبول دارن. و اگر اون تعقیدات تون بود مگر کسی تحمل بگرد؟ حضرت آبرویی برای کسی نداشت. همون جریان دفن صدیق کبری سلام الله علیها، حضرت رو به قبر مطهر پیغمبر کرد، عرض کرد همشون جمع شدن من به فاطمه رو خانشین کنم، ولی علیه تو نهج البلاغه نیست، به تظافر امه علیه و علا هضم ها حقه ها. این علیه تو نهج البلاغه نیست، اما تو تمام نهج البلاغه است. و خب حضرت تبود به این که تنها یک نفر و دو نفر و سه نفر و چهار نفر و ده نفر نبودن، امت طوری تربیت شد در اثر تبلیغات همه شون اجماع کردن که فاطمه را هضم کنن. چیجور بود وجود مبارک از زهرا؟ چه مقامی داشت که یک نفر و دو نفر و صد نفر 200 نفر نمیتونستن اون رو خانشین کنن؟ تعبیر حضرت این است که امت جذب شده است که اون رو هضم کنن. به تظافر الامت علا هضم ها حقه ها. این فرض آن است که فرمود مردان الهی کسانی هم که قد احیا عقله و امات نفسه حتی بلغ له لام اون کثیر البر، اهل کشف شدن، اهل شهود شدن. این همون تتمه اون خطبه است که برای حمام تشریح میکنن. همون اینا کسانی هستن که گویا بهشت میبینن، گویا جهنم رو میبینن، گویا اوای جهنمی ها را میشنون، گویا برکات بهشتی ها را میشنون. این میشه ولی الله. این راه انبیاست، این راه بازه. وگرنه بهش رفتن و از جهنم نجات پیدا کردن این کف ایمان است. این که فرمود ما فیضی که به موسی دادیم، فیضی که به عیسی دادیم، فیضی که به انبیا دادیم، فیضی که به ابراهیم دادیم، به مؤمنین هم میدهیم، اون کاری که انبیا به اون کار دسترسی پیدا کردن و رو نصیبمون میکنیم. انا کذالک نجزی المحسنین. یعنی اگر در برابر فرعون باشه ما توفیقشون میدیم، اگر خطر غرق باشه اونا رو نجات میدیم، اگر خطر گرانی باشه تحریم باشه نجاتشون میدیم. یک کاری که از دیگران ساخته نیست ما این کار رو میکنیم. وگرنه ما بگیم وجود مبارک موسی کریم اون کارها را کرد، دل به دریا زد، ما هم به محسنین جزا میدیم، یعنی اینا رو جهنم نمیبریم، اینا رو بهشت میبریم. این معنوش اون کاری که ابراهیم خلیل کرد بود، ما کذالک نجزی المحسنین، یعنی اینا رو بهشت میبریم که تناسب ندارد. که راه ابراهیم را کسی برود گوشه از این کارها را میتونه انجام بده، راه موسی و هارون سلام الله علیهم اجمعین را کسی برود گوشه از این کارها را میتونه انجام بده، تحریم و گرانی و امثال ذالک همه را میتونه حل بکنه. این چنین نیست که اگر کسی راه اینها رفت جهنم نمیره بهشت میره. اصلا موضوع بحث خروج از جهنم و روی در بهشت نیست، موضوع بحث داشتن کرامت و ولایت و برخورد با بیگانه و پیروزی و نجات از بیگانه هاست. و بود اگر کسی راه اونا رو بره ما همین نعمت رو اونا میدیم. این کذالک یعنی همین. این پس اصول برهانی را ذکر میکنن، بعد شواهدش هم ذکر میکنن، بعد ادامه فعلش هم ذکر میکنن. این که میگن علما ورثه انبیا هستن یعنی تو این بخشا، وگرنه اون که اگر کسی ایمان بیاره و عمل صالح داشته باشه جهنم نمیره و بهشت میره، اون که بهره همه است. خدای سبحان نفرمود اونا که آدم خوب بودن ما اونها رو بهشت بردیم، بعد بفهم کذالک نجزی المحسنین. اما جریان انبن الذبیحین کسی بهش استدلال نکرده که حالا به این مناسبت وجود مبارک اسماعیل ذبیح هست. خود آیات به صورت شفاف روشن دلالت میکند که ذبیح اسماعیل دیگه، برای اینکه بعد از بشرناه به غلام حلیم، این پاراگراف قرآنی که تمام شد، اونگاه سخن از اسحاق است. در هیچ جای قرآن قصه اسحاق را که نقل میکند مسئله فلما بلغ معه سعی و امثال زاره که ذکر نمیکند، این به صورت شفاف ظاهر صریح یا پس‌صریح در این است که ذبیح همه هست اسماعیل سلام الله علیه هست و این انا ابن ذبیح هم کسی بشه استدلال نکرده تا ما بگیم این که روایت ضعیف است یا عموی ساختند یا مرسلات هست یا امثال زاده. الحمدلله.